سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه شریفه 104 سوره آل عمران هستیم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. در جلسه گذشته یک تفسیر اجمالی از آیه رو در محضرش بودیم و استفاده کردیم از فرمایشات بزرگانی که در تفسیر فرموده بودن. امروز بنا شد که یک مقدماتی رو به عنوان مبانی ضروری بحث امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم که این مبانی می تواند در این که جایگاه امر به معروف رو و غایت و غرض امر به معروف رو در نگاه دینی و چینش دستگاه الهی برامون آشکارتر بکند. از اینجا شروع میکنم که شاید جزء اون فطری ترین مبانی بحث باشه. هر موجودی در عالم وجودش رو دوست دارد، حب ذات، و چون وجودش رو دوست دارد که حب ذات است، بقایش رو دوست دارد تا ذاتش باقی بماند. این رو بهش میگن حق فطری در انسان و حق طبیعی در عالم، که همه هستی خودشون رو دوست دارن و برای بقای خودشون رو هم دوست دارن و برای اینکه باقی بمانند برای خودشون حق تصرف در عالم میبینند که تا بتوانند بقای خودشون رو حفظ بکنند. لذا میبینید که گاهی مجهز شدن به سیستم تهاجمی برای بقا، گاهی به سیستم تدافعی برای بقا، گاهی به سیستم فرار برای بقا. مثلا میبینید که یه آهو فرار میکند از دست صیادش و یک شیر حمله میکند بر کسی که بر او بخواد تعرض بکند، و مثلا یک مارمولک خودشو میزنه به مردن تا از دست صیاد خودش رو نجات بده، و امثال اینهایی که در همه هستیست، در حیوانات به نحوی، در گیاهان به نحوی، در جمادات هم به نحوی، که همه خودشون رو دوست دارند، بقای خودشون رو دوست دارند و برای بقای خودشون براشون خودشون حق تصرف میبینن تا باقی بمانند. لذا یه معدن برای اینکه باقی بماند به دنبال این است که اطراف خودش رو از سنخ خودش بکنه. یه گیاه برای اینکه باقی بماند به دنبال جذب مواد غذایی و آب از اطراف خودشه تا اونها رو از سنخ خودش بکنه و رشد بکند و باقی بماند، و تا جایی که قدرت دارد سعی میکنه که گسترده تر کنه خودش رو. یک گیاه و دانه رشد میکند، هی گسترده تر میشود، یعنی اطراف خودش رو از سنخ خودش میکند. اینا رو که دارم میگم خوب دقت بکنید، قبلا مفصلش رو در بحث جهاد تو جلد دوم داشتیم، اما اینجا به نحو در حقیقت دیگری و مختصر عرض میکنیم تا مبانی بحث امر به معروف و نهی از منکر تو نظام تکوین و بعد مطابقش تو نظام تشریع خودش رو خوب نشون بده. پس هر قدری که موجودی قوت داشته باشه و قدرت داشته باشه که اطراف خودش رو از سنخ خودش بکنه، بقای اون موجود به اصطلاح چی هستش؟ بیشتر شکل میگیرد. و هر موجودی که نتواند خودش رو حفظ بکند و توسعه بده، این کم کم زیغ و تنگتر و کوچکتر می شود تا اینکه از بین بره. مثل یک مثلا گیاهی که زیر سایه درخت بزرگتر قرار گرفته و رشد نمی کند تا کم کم چه میشه؟ از بین میره. قدرت هم نداره خودش رو به نور برساند. میبینید یه درخت گردو که جایی هست، زیر او در حقیقت درخت دیگری به این راحتی عمل نمیاد، چون سایه درخت گردو گسترده است و استفاده از نور رو برای درختان دیگر که اساس بقایشون هست مشکل میکنه. درسته؟ حالا همینجور موانع دیگر رو در نظر بگیری، چه در جمادات، چه در نباتات، چه در حیوانات، که باعث میشه یه حیوانی به خطر بیفته از جهت فردیش، شخصش، یا از جهت نسلش و نوعش به خطر بیفته و امکان بقا پیدا نکند. درسته؟ تو نظام انسانی مطلب از این دقیق تره. چرا؟ چون تو نظام حیوانات و گیاهان و جمادات منشون با تنشون خیلی نزدیک به همه. در جماد که من و تن یکیه، تنش همون جسمش حقیقت منشه، در گیاه هم منش با تنش یک کمی تفاوت میکند، چون گیاه بقاء نوعی دارد و دانه‌ای که تولید میکند برای بقاء خودش که بشه درختان بعدی، این از تنش بیشتره، از اون تنی که این درخت الان ادامه نوعشه، حتی وقتی خودش از دست میره و تمام میشه، ولی در این حال بین من و تنش فاصله خیلی زیاد نیست. در حیوان باز لطیفتر از گیاه هست بین من و تن، و لذا میبینید خانواده خودش رو هم خودش میبیند و دفاع میکند و حتی حاضر گاهی جانش رو بده تا فرزندانش و خانوادهش چی بشن؟ حفظ بشن. تو بعضی از گیاه ها یا تو حیوانات یا حیواناتی که زندگی اجتماعی دارند، یه عده‌ای حاضرند به یه شغل کار خاصی مشغول باشند تا بهره‌مندی برای دیگران محقق بشود. این نشون میده بین من و تنشون چی هستش؟ فاصله بیشتر شده. منش تنش فقط نیست، بدنش فقط نیست، حاضره تنش رو به سختی بندازه تا در حقیقت بقیه افراد و نوعش بهره‌مند باشند. این نشون میده منش گسترده تر شده و وسیع تر از تنشه. اما به انسان که میرسیم، این حقیقت لطیفتر از اون سه مرحله سابقه، علاوه بر این که تن رو دارد، علاوه بر این که رشد بقاء نوعی رو که در گیاه بود رو دارد، علاوه بر این که اونچه در حیوان به عنوان من حیوان مطرح می شد که گسترده تر بود، بقاء به اصطلاح اون به اصطلاح نسلش رو، نوعش رو و اطرافیانش رو، خانوادش رو شکل میداد، علاوه بر اینها انسان گاهی تو نظام همین جهت، تو نظام این که شهرش یا مملکتش مورد تعرض قرار بگیرد، باز اونجا انسان چی بود؟ مملکتش رو خودش میدید، منش گسترده تر میشد و شهرش رو خودش میدید و به اصطلاح قبول داشت و این براش باورپذیر بود که در راه به اصطلاح کشورش یا شهرش خودش رو فدا بکند یا به زحمت بندازه. این گسترده شدن باز اون نظام منه، تا میرسه به این که انسانها رو گاهی خودش میبینه و همه انسانها رو حقیقت خودش میبینه، منش گسترده تر میشه تو نظام همین ارضی، تو نظام ارضی همه انسان، بلکه تا جایی میرسد که دلسوزیش نه فقط برای انسانهاست، بلکه برای همه هستیست، همه هستی رو دوست داره و اونها رو با خودش متحد میبینه. اینم یه مرتبه از گسترده شدن منشه که از تنش هی گسترده تر میشه. فقط تن که میگیم یعنی بدن و احکام بدن، من که میگیم یعنی اونی که خودش میبیند، که این اولین پایه این است که بدنش رو خودش میبینه، هی از این عبور میکنه گسترده تر میشه. این تو نظام ارضی بود. اون وقت انسان علاوه بر حیوانات دیگه در اینجا اختصاص دارد که منش رو تو نظام طولی هم گسترده میکند. مثلا تو نظام طولی میبیند که فقط عالم دنیا عالم او نیست، بلکه عالم مثال، عالم عقل، عالم اله یا حضرت اله هم از عوالم وجودی اوست و این میتونه تا اونجاها خودشو گسترده بکند، میتونه از چشم خدا به عالم نگاه بکند. کسی که منش اینقدر گسترده شده که از چشم خدا به عالم نگاه میکند، مثل اینکه خدا خالق هستی است و روزی دهنده و رازق هستی است و بقای هستی با اوست و از جانب خداست، اینها رو که میبیند و میبیند که خدای سبحان رحمان است بر همه هستی، وجود همه هستی از اوست و دائما داره افاضه فیض میکند، انسان به جایی میرسد از این چشم به عالم نگاه میکنه. وقتی از این چشم به عالم نگاه میکنه، وجودش خیلی گسترده شده دیگه، گستردگی وجودش فقط به نوع انسانی یا حتی به عالم وجود به معنای جسمانی که دنیاش باشه نیست، بلکه گستردگی وجود او آنچنان فراگیر شده تمام سماوات سبع و عرض و همچنین عوالم فوق سماوات سبع رو که عرش و کرسی باشند رو هم فرا میگیره و حتی تا مرتبه و اون ظهور و حضرت اسماء الهی گسترش پیدا میکند که اسماء الهی محبوبش میشن، که اگر آدم سلام الله علیه علم آدم الاسماء کلها براش محقق شد، یعنی با حضرت اسماء متحد شد و تعلیم در اون مرتبه اتحاد است، یعنی اونها در وجود این جا گرفتند و گستردش کردند که وعاء آدم ظرف وجود اسماء الهی شد و با تعلیم اسماء گسترده تر شد وجودش و از اون منظر شد. خب ببین من این انسان با تنش فاصله چقدر زیاد میشه تا اونجایی که یک کسی فقط نگاه میکنه به خودش و خودش رو تنش میبینه که یه خورد و خوراکی داره، بقا این تن رو فقط حقیقت خودش میبینه، وقت تمام احکامی که برای انسانه برای کسی که منش رو تنش میبینه یه طوره و برای کسی که منش رو به گستردگی عالم دنیا میبیند به گونه ایست و برای کسی که منش تا حضرت اسماء الهی جلو رفته و از چشم خدا به همه هستی و خودش نگاه میکند، اینم منش یه طوری میشه و احکامش یه طوری میشه. این احکام سلام علیکم، این احکام با احکام سابقی که پیش آمده خیلی متفاوت میشه، اصلا قابل قیاس نیست. دقت که این مقدمه رو نمیدونم تونستم خوب تنقیح بکنم که اون چه که حقیقت انسان رو تشکیل میده چی هستش؟ من انسانه و دیدگاهی است که من رو شکل میده و تو نگاهی است که از این دیدگاه اعمال و احکامی است که از این دیدگاه نشأت میگیره. او وقت ببینید تو نظام امر به معروف و نهی از منکر که میایم، تو هر کدوم از این دیدگاه ها یه معنا پیدا میکند. اون کسی که منش و تنش میبینه اصلا کاری ندارد که دیگری چیست و کجاست، مگر اینکه با منافع او تعارض پیدا کند، که در وقت تعارض با منافع او در مقابل او مثلا اگر کار بدی رو میکند مقابله میکند و یا چون میخواد منافع بیشتری رو بهرمند شه به دیگری معروفی رو تذکر میده تا این بهره خودش بهرمندتر بشه. این نگاه اول از کسی که من رو چی میبینه؟ تن میبینه. اما مقام امر معروف و نهی از منکر رو اگه بخواد توجیه بکنه، اگر قدرت داشته باشد که به هیچ وجه تن نمیده، بلکه در حقیقت اونجا حاکمیتشه و بقیه با تابعش باشن، اما اگر این قدرت رو ندارد و منش و تنش میبینه، جای اقدام میکند که نفعش بیشتر بشه یا جلوی ضررش رو بخواد بگیره. این امر معروف دارد. لذا اگه یه جایی ببینه امر معروف میکند ضرری براش ایجاد میشود، درسته؟ قطعا این کار رو نمیکند. یا اگر نهی از منکر میکند ضرری براش ایجاد میشود، قطعا این کار رو نمیکنه، چون دائر مدار چی بود؟ نفع و ضرر شخص خودش بود، کاری نداشت به چیز دیگری، چون منش رو تن خودش میدید، باید برای این تن یه نفعی داشته باشه، دفع ضرری یا جلب منفعتی بکند تا اثر بگذاره. اما اگر کسی گسترده تر شد، خانوادش رو خودش دید، تو این مرتبه باز امر به معروف و نهی از منکر نسبت به خانوادش بگونه ایست، نسبت به خارج از خانوادش بگونه ایست. تو درون خانوادش وقتی امر به معروف و نهی از منکر میکند و قائل به این میشد، چون خودش میبیند اینها رو، امر به معروفش در حقیقت توسعه خودشه. مثل شخصی که بدنش اگر بیمار بشود برای درمان خودش اقدام میکند و اگر لازم باشد غذایی برای به اصطلاح استفاده از او اقدام میکند، این جلب منفعت و دفع مضره تو خانواده مطرح میشود، گسترده تر میشه دیگه. حالا میبیند که اگر ضرری خانوادگی هم هست، ضرر اینه، چون منش به اندازه خانواده گسترده شده، و همچنین نفعش. و بالاتر از این اگر کسی شهرش شد به همین نسبت، اگر کشوری شد به همین نسبت. لذا گاهی حاضر ضرر به تنش بخوره اما به خانوادهش نخوره، چون تن خودش رو، من خودش رو در تو خانواده تعریف کرده. مثل کسی که میره پزشک و میبینن مثلا باید این انگشت دستش رو قطع کنن تا بدن سالم بماند، حاضر انگشت دستش قطع بشه تا بدن سالم بماند. تو نظام خانواده هم که کسی منش رو به این گستردگی دیده باشد، حاضر ضرری رو متحمل بشه، مشکلی رو تحمل بکند، هزینه‌ای رو انجام بده تا خانواده محفوظ بماند، تو خانواده محفوظ بماند. این ضرر میارزه چون منش محفوظ میماند. ببینید اینا رو عمدن روش دارم تاکید میکنم تا هی وقتی گسترده تر میشه تو نظام ارضی و بعد تو نظام طولی، اون وقت ببینیم چقدر این بینش از همون ساده ترین نگاه امکان آغاز دارد، منتها هی تلطیف میشه، همونه، هی چی میشه؟ تلطیف میشه. یعنی خدای سبحان همون حب ذاتی رو که در درون فرد مادی قرار داده، همون حب ذات رو خدا هی تصحیحش میکنه، همون رو هی گستردش میکنه تا ازش استفاده بکنه تا برسه به بالاترین مرتبه. شهادت طلب هم که میشه از همین استفاده شده، یعنی شهادت طلبی هم از همینجا منشأ گرفته. پس تو نظام تربیتی از کودک که ما میخوایم آغاز بکنیم، آیا تخطئه حب ذات لازمه یا نه تصحیح حب ذات لازمه؟ تصحیح حب ذات و تأکید حب ذات، یعنی حب ذات رو تأکید میکنیم و تصحیح میکنیم که ذات چیه. چون نظام تکوین بدون اینکه دینی و ایمانی مطرح باشد، خودش این نظام تصحیح رو تا حدودیش رو به عهده گرفته که کسی که زندگی تشکیل میده، خانواده تشکیل میده، فداکاریش و خرجش و به اصطلاح اون انفاقش نسبت به خانواده براش کاملا چیه؟ طبیعی محقق میشه و عادیه. مثل این که برای خودش خرج میکرد، همین کسی که تا دیروز خسیسیش به جایی بود که برای دیگری اگر میخواست یه مهمونی بده، یه خرجی بکنه، تو ذهنش تا مدتها میماند که من این کارو کردم، ولی الان هزینه زندگی زن و فرزندشو میده و براش عادیست، مثل که هزینه خودشو میکرد. یعنی مثل این که از اوایلش ممکنه یه چیزایی پیش، اما دیگه کم کم عادی میشه چون خودش رو توسعه داده، منش توسعه پیدا کرده. خب با این نگاه وقتی که توسعه به مرتبه ارضی به اوجش میرسه که مثلا عالم انسانی رو خودش میبینه و حاضر فداکاری هایم تو نظام عالم انسانی داشته باشد، حتی اگر به خودش در حقیقت ضربه ای بخورد ولی منش رو اینقدر توسعه یافته میبیند، این تو نظام ارضی عالم وجوده که توسعه ارضیه، که گاهی به دین هم کاری ندارد. یه کسی که انسان دوسته ولی دین هم نداره، میبینید که براش راحته این کار رو انجام میده. هر چند وقتی که با دین ضمیمه میشود، این حقیقت دین است که این رو اوج میده و تصحیحش میکنه و جلوی خطاش رو هم میگیره. وقتی که دین مطرح میشه، دین آمده حب ذاتی رو که خدا تو نظام تکوین اینجوری قرار داده، اصلا این رو حیوانات هم دارن، این تو خیلی از حیوانات هم دیده میشود، حتی تو نباتات و جمادات هم عرض میکنم به نحوی همین مسئله توسعه دارد. تو نظام انسانی آمده، خدای سبحان میگه انسان لایه های گوناگونی دارد و فقط نظام مادی لایه وجود او نیست که فقط از منظر نظام مادی و تن به این نگاه بکند، بلکه نظام‌های مراتب وجودیش که مثالشه و عقلش هم هست و اونها ارتباط با خداش هم هست، اینا همه چی هستش؟ جزو لایه‌های وجود انسانه. خب این انسان وقتی میخواد حالا حرکت بکنه، توسعه منش باید بر اساس تمام لایه‌های وجودی شکل بگیرد تا بتواند چی بشه؟ به اون اوج من برسد که حقیقت منش که انسان در مسیرش حرکت میکند از من نازل به سمت من عالی داره حرکت میکنه. من عالی انسان تو یه رتبه میشه اون مطلق این مقید، یعنی متعین و محدود رو هر چقدر حدودش کم بشه سعه پیدا بکند به سمت اطلاقش بره، اون میشه در حقیقت من مطلق انسان. لذا انسان تو مسیر حرکتش به سمت خودش حرکت میکند، اما کدام خودش؟ من عالیش، نه من سافل که خودخواهی بشه. حرکت به سمت من سافل و حدود بیشتر میشه تکبر، عجب، میشه در حقیقت با مردم ناسازگاری، میشه در حقیقت سفک، خونریزی، فساد، اونجایی که هی این در حب ذاتش به سمت تنش گرایش پیدا بکند، تن بشه اساسش. لذا این تن با اون تن هیچ سازگاری پیدا نمی کند. اما وقتی تو نظام وجودی از مرتبه تن داره به سمت حقیقت منش که مدارج عالی وجودش حرکت میکند، دائما رو به چی هستش؟ توسعه است. این توسعه اون وقت چون به سمت من عالیش داره حرکت میکند، زیبایی من عالی این است که انسانها من عالیشون یه حقیقت واحد است. همه انسانها، بلکه همه هستی و عالم وجود، من عالیشون یه حقیقت واحد است. اگر هستی به سمت من عالیش حرکت میکند، یعنی داره به سمت چی حرکت میکند؟ به سمت یه واحدی حرکت میکند. تو این مسیر هی داره کثرت ها ریخته میشه، هی داره در حقیقت اون نقاط افتراق کم میشه. بله، نقاط افتراق کمال کم میشه، اما نقاط افتراق با بدی و نقص چی میشه؟ بیشتر میشه. یعنی هرچی جلوتر میریم، زیبایی این کلام اگر یادتون باشه در آیه من اگر صدام خلاصه گرفته آزار دهنده ملائکت الله است، عرض میخوام دیگه، حالا بالاخره دست خودمون نبوده دیگه، این اختیاری نیست که با این صدا حرف بزنیم، شاید یه گلوی خورده التهاب داره، بالاخره این عذر میخوام بالاخره پیشا پیش از دوستان عذرخواهی میکنم. با این نگاهی که داشتم عرض میکردم که دائما حرکت به سمت کمالی دور شدن از چیه؟ نقائص و بدیها و حدوده. هر چقدر این به سمت کمال میره، این تعبیری که در آیه فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم 213 سوره بقره باشه، که 213 سوره بقره که قبلا در محضرش بودیم، اونجا وقتی که میفرماید که خدای سبحان وقتی که انبیا رو فرستاد بعد از اینکه مردم به اختلاف مبتلا شده بودند، بعد اونجا انبیا آمدن اختلاف رو بردارن، اما با آمدن انبیا یه اختلاف جدیدی ایجاد شد. اون اختلاف قبلی با آمدن انبیا برطرف شد، اما اختلاف جدیدی ایجاد شد که اون اختلاف جدید چی بود؟ اختلاف ایمان و کفر بود. ببینید قبلش اختلافات تنهای انسانها با هم بود، تعارض منافع بود، اما انبیا که آمدن انسان رو سوق دادن به سمت من عالی، تعارض منافع برداشته شد، انسانها توی مسیر قرار گرفتن. مثل اون براده های آهنی که با یک مغناطیس به یک آهن رو با جذب میشن، توی یک رابطه و یک راستا قرار گرفتن. اما در مقابلش اونچه که کفر بود، کسانی که در حقیقت نمیپذیرفتن، یا اینکه نقص بود، همه اینها اختلاف با اونها بیشتر شد، تنفر مردم از اونها بیشتر شد. که این نگاه که انبیا که میان، البته به سمت من عالی که حرکت میکنن، فطرت شوق به کمال باعث میشود که کمالات در حقیقت حرکت به سمتشون شدیدتر میشه، وحدت عمیق‌تر میشه. اما در مقابلش یک کثرتی ایجاد میشود که اون کثرت فرار از نقص است. اما میدونی صفات سلبی خدا حقیقتش به چی برمیگرده؟ صفات سلبی خدا آیا اگر صفات متکثر دارد تکثر در خدا ایجاد میکند؟ صفات به اصطلاح ثبوتیه، ما اونجا میگیم صفات ثبوتیه عین هم دیگه هستن و عین ذات هستن، صفات ذاتی حضرت حق عین هم دیگه هستن و عین ذات، پس هر چی صفات ذاتی بیشتر باشن تأکد وحدته. اما تو صفات سلبیه چی میگیم؟ صفات سلبیه بیانش این است، برگشتش به سلب سلب است، یعنی سلب نقائص است، سلب سلوب است، سلب حدود است، درسته؟ سلب اون چیزی است که نیست، سلب نیستی هاست. سلب نیستی ها به وحدت برمیگرده یا نه؟ وقتی شما نیستی ها منشأ تکثرن، سلب نیستی میکنی، سلب سلب میکنی، اینم برگشتش به چیه؟ به وحدت. پس اگر فطرت فرار از نقص است، فطرت فرار از نقص، نقص یعنی حد، نقص یعنی کینه، نقص یعنی دشمنی، نقص یعنی تعارض. وقتی یه فطرتی در وجود انسانه که فرار از نقص میکند، یعنی داره فرار از دشمنی ها، کینه ها و کثرت ها میکند، یعنی فطرت فرار از نقص هم که ملازم فطرت شوق به کماله، باز هم به سمت وحدت حرکت میده انسان رو. با اینکه ظاهر اولش این است که کثرات رو داره پررنگ میکنه تا از اونها فرار صورت بگیرد، اما فرار از کثرات رسیدن به چیه؟ رسیدن به وحدته. خب درسته؟ همین مسئله فطرت شوق به کمال و بسیار فطرت فرار از نقص رو بیارید رو بحث امر معروف و نهی از منکر. امر به معروف حقیقتش فطرت شوق به کماله و نهی از منکر حقیقتش فطرت فرار از نقصه. منکر یعنی اون نقص و معروف یعنی اون چی؟ اون در حقیقت کمال که میخواد تو جامعه و تو نظام اجتماعی به خصوص بر اساس اون حرکت جمعی و حرکت به سوی من عالی که میخواد حرکت بکند، جامعه رو و انسانها رو و مؤمنان رو و مردم رو چی میبینه؟ خودش میبینه، نه خارج از وجود خودش. چون کسی که سعه پیدا کرده تو نگاه، داره در حقیقت همه افراد جامعه رو خودش میبینه. چنانچه در روایت شریف دارد که میفرماید که مؤمنون در فی تراهمهم و تعاطفهم، مؤمنان در اون ارتباطاتی که با هم برقرار میکنن، رحمت ها و عطوفت هایی که با هم دیگه دارن، که مثل الجسد الواحد میشن، مثل یک بدن واحد میشن، که ازش تکا عضو من، که اگر یه عضوی از اونها به درد بیاد، اون تدا آسائر الجسد بالهما، اون خوانده میشود بقیه جسد هم به چی؟ به تب. تا چی بشه این؟ تا در حقیقت همه با این همدردی بکنن برای ترمیم این، تا بتونن اینو ترمیم بکنن، نه فقط همدردی بکنن تب بکنن. این تب مقدمه چیه؟ مقدمه اصلاح. تب میکنن تا این کمک بکنن به این که این هم به اصطلاح ترمیم بشه و جبران بشه. تو نظام اجتماعی هم، تو حرکت اجتماعی هم، با اون آیه‌ای که قبل خوندیم که خیلی آیه زیبا بود که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، وحدت رو مؤکد کرد. حالا اینجا میفرماید که ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، درسته؟ و بعد میفرماید که به اصطلاح ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، که این نگاه با توجه به حرکت تو نظام در حقیقت به من سافل به سمت من عالی، این داره حرکت میکند همراه خودش، همه اجتماع رو همراه خودش داره میبره به عنوان بدن خودش. اگر نگاهش به بدن خودش باشه به عنوان اجتماع، نوع نگاه امر به معروف و نهی از منکر کاملا متفاوت میشه. تا انسان اینها رو بیگانه از خودش میبینه، هر چند دلسوز باشد ولی بیگانه ببیند، نوع بیان به گونه ای است، که بیگانه ببیند، اما اگر خودی ببیند نوع بیان به گونه دیگری می شود. من به نسبت خودم یک جوری درمان خودم رو انجام میدم. یه پزشک وقتی خودش مریض است، وقتی میخواد خودش رو درمان بکند، به نوعی در حقیقت انجام میده. حتی اگر بخواد فرزند و نزدیک خودش رو درمان بکند، این عادیه. حالا منتها ممکنه یه پزشکی بگه نه من از این عبور کردم، اب نداره. وقتی به اینجا میرسد تمام توانش رو، اون هم با عطوفت، یعنی اگه یه پزشکی چرک خوش کن مثلا به یک مریض به صورت عادی میده برای مریضیش، اما وقتی میخواد به فرزندش بده مراعات میکند که نکنه این چرک خوش کن در کنار اینکه مریضی رو رفع میکند ضرری به او بزند. دنبال این است که اگر لازم است دیرتر بده دیرتر بده، اگر لازم است این مدارا کنه با مریضیش ولی سختی بکشه ولی این براش بهتره دیرتر بده. تا لذا خیلی رعایت بیشتری میکنه نسبت به خودش و اونی که من خودش میبینه. درسته؟ تو امر به معروف و نهی از منکر اگر کسی نگاهش به اجتماع و مؤمنان و دیگران، مؤمنان هم که میگیم یعنی همین اجتماع دیگه، نه مؤمنان حالا یعنی اولیاء الله، نه مؤمنان یعنی اجتماع، وقتی این نگاه رو میکند، با این نگاه اگر لازم است یه جایی تشر هم زده بشود، تشر یک پدر است به فرزندش، تشر یه شخص است به خودش، از باب این که میخواد یه نقصی رو جبران بکند، این خیلی متفاوت میشه این نگاه. تا اونجایی که یک کسی بیگانه میبیند دلش هم خنک میشه اگر دید که تشر زد و او در حقیقت ناراحت هم شد، قصه هم خورد، طرف مقابلش میگه حقشه، بذار خلاصه چی بشه، بذار خلاصه اون کار بد رو کرد. نه، این نگاه درسته که کار بد صورت گرفته و بغض نسبت به کار بد لازم است، اما نسبت به شخصی که این کار بد رو انجام داده، تعبیر روایات ما این است، ما نمیتونیم او رو به سادگی فاسق بخوانیم. فسق عملی داشت در عمل و عملش زشت بود، اما چی هستش؟ اما محبت به او به عنوان یک مؤمنی که خطای از او صادر شده، حالا قاف قفلتن یا عمدن فرقی نمیکنه، اونا مراتب دارد. با این نگاه منش توسعه پیدا کرده، میخواد اینا رو همراه خودش ببره. کسی که میخواد اینا رو همراه خودش ببره غیر از کسی است که میخواد اینها رو طرد کنه، بندازه دور. یه موقع من میخوام برم، اینا مزاحمن، من میندازم بیرون از ماشین یا قطار یا هواپیما تا در حقیقت خودم سبک بالتر برم. درسته؟ میگم هرچی اینا هستن تو بنداز زود دور، اولین خطا اولین خروج از در حقیقت اون وسیله که همراه. اما یه موقع من خودم رو اینا میبینم، اگر خواستم این رو خارج بکنم خودم رو خارج کردم، دست و پای خودم رو جا گذاشتم، فرزند و در حقیقت خانواده خودم رو جا، این قطعا به این راحتی اینها رو از ماشین پیاده نمیکنه. اگه نوح نبیست وقتی که اونجا، وقتی همه سوار کشتی شدن از مؤمنان، فرزندش جا میمونه، اونجا به خدای سبحان عرض میکند که شما فرمودید که تو به اهلتو نجات میدم، ان ابنی من اهلی، ابن من هم اهل من است، پس اون وعده شما دیگه دنبالش نمیاره دیگه، چون خدا فرموده بوده که من تو به اهلت رو نجات میدم. اینم فقط این قضیه که ان ابنی من اهلی، درسته، نشون میده در اینجا که حتی انبیاء گرامی اگر در حقیقت یه وظیفه پیغمبرانه در مقابل همه مردم دارن، رسالت، یه وظیفه ویژه در رابطه با چی دارن؟ اقربین خودشون دارن. این خلاف نیست که این وظیفه ویژه، که اینجا اگر ابراهیم خلیل مثلا وقتی که داره انذار میکند پدرش رو ویژه انذار میکنه، اون پدری که پدر به اصطلاح منتسب بهش بوده، که حالا عمو بوده یا پدر مثلا پدر مادری بوده، حالا هر چی که بوده، اون در حقیقت آذر رو وقتی که میخواد باهاش برخورد بکنه ویژه با او برخورد میکند و با او دعوت ویژه دارد، علاوه بر اون دعوتی که برای چی بوده؟ دیگران بوده. یا پیغمبر اکرم ونظر عشیرتک الاقربین، ویژه دعوت میکند عشیرش رو ابتدا. اینا مهمه، اینا بحث در این است، یعنی گاهی دو سبب برای ارتباط و دعوت هست، یه سبب انسان بودنه، یه سبب چی هستش؟ فرزند بودنه. این دو سبب دو تکلیف برای انسان ایجاد میکند که اقدام بکند. بله، یه موقع هستش که میگی شما من اگه این کارو بکنم از حق دیگران ضایع میشه، اونجا نه، نه به قیمتی که از حق دیگران ضایع بشه من به فرزندم برسم، معلومه این نیست. اما اینکه دو حق برای انسان است، مراقبت از قو انفسکم و اهلیکم نارا، از خودش و خانوادش و نزدیکانش مراقبت ویژه میخواد، میخواد. همین مراقبت رو نسبت به مردم میخواد، میخواد. اما نسبت به خانواده و خودش ویژه میخواد. البته درسته، نه تونستم عرضو برسونم. لذا کاری که نوح نبی سلام الله علیه کرد در اونجا که ان ابنی من اهلی، و اونجا خدای سبحان فرمود که نه، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. این از اون بحث های خیلی زیباست که تو نظام امر معروف نهی از منکرم خیلی کاربرد داره. تا کجا این دلسوزی ادامه پیدا میکند که اون من عالی انسان گستردگیش ادامه دارد، تا جایی که اون من به اصطلاح تن من با من عالی من تعارض پیدا نکرده باشن. اگر منی که تن است، که فرزند به لحاظ تن من به من نزدیک است، اما به لحاظ من عالی من از من جدا شده در مقابل من، انه عمل غیر صالح، اون عمل غیر صالح شده، با نگاه عمل غیر صالح دیگه فرزند نوح از نوح نیست. خب وقت گذشتش یک. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببخشید که بالاخره این فاصله رو ما باید ایجاد بکنیم، عذرخواهی. بله بفرمایید، بلندتر بود بگی. بله عرض کردم که من انسان چند توسعه دارد. یه توسعه اولی نسبت به منهای ارزیشه، منهای ارزی که من خودش، من خانوادهش، من شهرش، من کشورش، دقت میکنید. بعد میاد من انسانی، اینا همه تو منهای ارزیه. بعد میاد تو منهای طولی. تو منهای طولی هم باز مراتب دارد. یه موقع من کسانی هستن که بر محور کلمت الله هستن، مثل اهل کتاب. یه موقع من کسانی هستن که بر محور اسلام هستن، یعنی علاوه بر شهادت بر توحید، شهادت بر رسالت پیغمبر اکرم. یه موقع من کسانی است که علاوه بر شهادت بر توحید و رسالت، بر مثلا ولایت هم شهادت دارن و اتفاق. اینم یه مرد، این منها مراتبشون متفاوت میشه و وظایف متفاوتی رو، همونجوری که عرض کردم تو منهای ارضی نوح فرزندش براش یک اهمیت ویژه پیدا میکنه، تو نظام طولی هم منها چی میشن؟ تکلیف آورن. حالا یه مرتبه از من هم چی هستش؟ من فطری است، که اون من فطری که گسترده تر از من حول کلمت الله هست، که هر کسی که به فطرت در حقیقت هر چند ظاهر داره اظهار میکند که من خدا رو قبول ندارم، درسته؟ اما انسان میداند که این همون کسی است که به تعبیر خدای سبحان وقتی کشتی در غرقاب قرار میگیره و گرداب قرار میگیره، همونجا دعو الله مخلصین، خدا رو با تمام اخلاصش میخواند. لذا فطرت در وجودش نمرده، هرچند قبار گرفته. اینم یک مرتبه از منه و یک مرتبه از رابطه و گستردگی من شامل اون هم میشه. لذا پیغمبر از میان کیا دعوت کرد و جذب کرد و هدایت کرد؟ از بین همین کفار و مشرکینه، بت پرستی که تو مکه بودن جذب کرد و اینها رو مؤمن کرد. پس اونها رو اگر میخواست منشو به گستردگی اونها نبینه و اون نظام دعوت رو برای اونها نداشته باشه و با اونها مهربان نباشه، که لو کنت زن غلیظ القلب لانفضوا من حولک، نسبت فقط به مؤمنین نبوده، اون مؤمنین که روح ما بینهمه، اما این که تونست این رابطه رو برقرار کنه، رحمتا للعالمین باشه، نسبت به اونها بود. البته این منافاتی با اون نداره که اگر کسی در مقابل خط فطرت، در مقابل خط خدا در مقابل خط خدا و رسالت، در مقابل خط خدا و رسالت و ولایت قرار گرفت، به صورتی که معالمانه و معاندانه حرکت بکند، بغض و قوت برخورد هم در مقابل او سر جاش محفوظه. چنانچه در حقیقت جهاد با کفار و منافقینی که این گونه بودند و غلظت بر اونها و شدت بر اونها هم سر جاش هستش، محفوظه که اگر این فطرت فرار از نقص و این نهی از منکر و مراتبش نباشد، این خلاصه منعالی به خطر میفته. منعالی اگر که اون بغضها در کنارش نباشد از کاستیها و نقصها و بدیها، اونجا خوب و بد با هم یکی میشه. خوبی که وجوده و بدی که عدمه، این عدمها از انسان کاسته نمیشه اگر بغض به بدی نباشد. پس ما اگر داریم تو مرتبه محبت به خوبی و اون رابطه من عالی و گستردگی و وحدتش بحث میکنیم، به همین نسبت با همین شدت تو بحث فرار از نقص و مقابله با بدی، مقابله با در قد اون عالمان مقابل حق قرار گرفتن که کفر و نفاق به صلاح حربی میشه، و البته سر جاش شدتش هرچی بیشتر باشه، اونجا چی هستش؟ چون اونجا ریشه کن کردن قده سرطانی است که اگه قده سرطانی رو برش رحم کنی، اگر ویروس رو و میکروب رو برش رحم کنی چی میشه؟ اصل حق رو از پادر میاره. ولذا اونجا باید با همون شدت، همون دکتری که میخواد این بدن رو نجات بده با میکروب و ویروس چیکار میکنه؟ به شدت برخورد میکند. میدونه بقای این برخورد با شدت، چون بودن اون نبودن اینه. بله. خب بله، میشه دیگه. عرض کردم که نسبت به عملش بغض داریم، که در روایات ما فرمودن که این عمل عمله به تا جایی که این عمل با جانش یکی نشده باشه و اهل عناد نشده باشه، تا جایی که امکان هدایت برای این باشد تو نظام فطرت، ما از عملش تبری میکنیم و از اعتقاد اگر باطله تبری میکنیم، اما از شخصش به عنوان فطرت حمایت میکنیم و هدایت رو به دنبالش هستیم. بله. خب این نگاهی که بله من تکرارش میکنم، حالا ایشالله روایات رو اگر ایشالله عمری باشه، فعلا داریم مسئله رو بدون روایات بحث میکنیم که از منظر نظام فطری این دیده بشه، و اگرم گاهی آیه دو آیه میاریم فقط تأیید همین نظام فطریت و تکوینیست که خدا قرار داده، تا این عام باشد گفتگوی راجع بهش اختصاصی به ما نداشته باشد، یه گفتگوی عام می باشد. بعد ایشالله وارد بحث روایات میشیم. من البته کتاب شناسیم خیلی ضعیفه، اما نگاه کردم دیگم تو کتاب خانم یه کتابی بود، حالا این کتاب چجوری اومده بود نمیدونم، اومده بود کتاب خانه ما، که روایات امر معروف و نهی از منکر رو در احادیث مشترک بین سنی و شیعه چگاه جمع کرده بودن بین سنت و شیعه. بعد دیدم دستبندیش هم خوبه، روایت خوبی هم هست. حالا بعضی از این به اصطلاح ابواب روایت هم ایشالله در خدمت دوستان در جلسات آینده قرار میگیریم. پس با این نگاه اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، ما حرکتمون در نظام خدای سبحان، حرکت رو در نظام همه عالم بر اساس حب ذات قرار داده، و حب ذات دفاع از حب ذات رو و بقاء ذات رو و تصرف ذات رو قرار میده. اینا میگیم حقوق فطری، یعنی انسان فطرتا ذاتش رو دوست دارد و همه عالم اینجور هستن و همه هستی نه فقط انسان، و بر اساس محبت ذاتش فطرتا بقاء ذاتش رو دوست دارد که میخواد باقی باشد، و بر اساس همین این فطرت به او اجازه میدهد، حق میدهد که نسبت به تصرفاتی که باعث بقاء ذاتش بشه اقدام بکند. درسته؟ حالا اگر این ذات تن شد، این تن در حیطه خورد و خوراکه، اینها رو فقط شامل میشه، خورد و خوراکش رو تامین بکند، این رو در حقیقت تو این مسئله تن به اصطلاح بقایش و تصرفش رو فطرت اجازه. اما اگر که انسان حقیقتش علاوه بر نظام تن به گستردگی من شد، که گستردگی من یه نظام ارضی داشت یه نظام
طولی داشت این گستردگی من، درسته؟ هر چقدر این گستردگی بالاتر بره، تصرف در ذات و من برای تصرف ذات برای بقای من شدیدتر میشه و عمیقتر میشه دیگه، درسته؟ تا جایی میرسد که تو نظام الهی اون نگاه توحیدی و گستره توحید که اساس نظام حب ذات در نظام طولی میشود، حرکت به سوی خدا که حاکمیت خدا رو در عالم ایجاد کردن، من عالیش تا اونجا گسترش پیدا میکند. این حقیقت وقتی این باور شکل گرفت، تصرف در به اصطلاح عالم برای این حقیقت میشه چی؟ تصرف برای بقای من. تونستم عرض بس؟ خیلی بحث این نکته آخر دقیقه. این تصرف میشه تصرف برای بقای من، و چون تصرف برای بقای من حکم فطری بود، این حکم فطری است که اگر انواع جهاد رو تو بحث جلد دوم برگردوندیم به دفاع، همین بود که همه جهاد، حتی جهاد ابتدایی به فرمایش مرحوم علامه، به دفاع با این نگاه برمیگردد، چون منش رو میخواد از خودش دفاع کند که منش در حقیقت چی باشه؟ کسی مانعش نشه. این منش حقیقتش چی بود؟ حقیقت منش اون گستردگی توحید بود که در عالم باشه. هر جا حکم توحید اونجا در حقیقت مانعی براش ایجاد شده باشه، به من این خدشه وارد شده، به گستردگی وجود این خدشه وارد شده، و لذا دفاع از او میشه، نه جهاد، دفاع میشود. برگشت تمام جهاد ها حتی جهاد ابتدایی با این نگاه به دفاع است. اون وقت امر معروف و نهی از منکر تو این نگاه جایگاهی خودش رو پیدا میکند، که امر معروف و نهی از منکر تو این نگاهی که من به این به سال گستردگی بود چجور معنا پیدا میکند. انشاءالله جلسه آینده در محضر دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.